صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقریب استدلال به صحیح حفص و ابراهیم ابن هاشم این گونه بود که مراد از سهو اول شک است و مراد از سهو دوم نسیان است. به مقتضای اطلاق این روایت میگوییم نسیان در رکعات باشد، نسیان در نماز چهار رکعتی باشد، نسیان در نماز سه رکعتی باشد، نسیان در نماز دو رکعتی باشد. اطلاق داره لاس و فساد، یعنی هرگاه رکعتی را فراموش کردید اعتنا نکنید. لاس سهو اول را به معنی شک بگیرید، لا سهو دوم را به معنی نسیان بگیرید. کما این که اطلاق دارد اجزا هم شامل می شود. اگر شک در هم کردید داخل در رکوع شدید، لا سهو فسهو. اگر کلمه الحمد را گفتی هنوز داخل کلمه بعدی نشدی، شک کردی که کلمه الحمد را آوردی یا نیاوردی، یا صحیح آوردی یا نیاوردی. اجزا را کلها شامل می شود. بعد از دخول در رکوع، قبل از دخول در رکوع، بعد از تجاوز، قبل از تجاوز. فرض کنید این قطعی باشد که مراد از سهو اول شک است، به اون 17 احتمال دیگرش اعتنا نکنید. شک باشه دومی، شک باشه دومی، سهو فقط باشه دومی، جامه باشه، اونها رو اعتنا نکنید. پس که یه نص خاصی آمد که مراد از لا سهو اول شک و مراد از سهو دوم نسیانه، با موجب نسیانم کار نداشته باشید. این خیلی احتمالاتش زیاده. موجب و موجب، نسیان موجب داره، موجبش نماز اعتیاد اگر دروک و سهر، موجبش سجده سهر. هیچ اینا رو اصلا اسقاط کنید تا خوب روشن بشه که این حدیث اثبات مدعا میکنه یا نمیکنه. جواهر خوب توضیح داره، تارتن در موجب است و اخرى در موجب است. اینها را گفتم که مطالعه کنی. خوب، نتیجه چیه؟ نتیجه این است که این روایات میگوید شک در نسیان اجزا قابل اعتنا نیست، اتیان واجب نیست. خب اگر مفاد این روایات این باشه، خب قهرن قاعده اشتغال دیگه محکوم روایته، استصحاب محکوم روایته، دیگه نمیتوانید بگویید قواعد میگوید باید بیاورد. کدوم قاعده؟ قاعده اشتغال محکوم روایته، استصحاب محکوم روایته. روشن شد؟ فزهر ما ذکرنا این که توهم این است که این لا سهو فسف میگوید اگر جزئی را شک کردی که آوردی یا نیاوردی، فراموشی شا فقط بگیرینا، اعتنا نکن. یعنی چه اعتنا نکن؟ یعنی اعتیان لازم نیسته دیگه، استصحاب هم نیست، قاعده اشتغال هم همه محکوم هم. هذا قایت و ماقیل او یمکن و ان یقال، در تقریب استدلال به این سه روایت ظاهرم و الله العالم این توهم فی غیر محله هست. چرا؟ اولا این سه روایتی که گفتیم، ما هو المعتبر، فقط روایت کافی است. یعنی صحیح بخاری هم علی طریق کافی صحیحه، هم علی طریق شیخ صحیح است. ملاحظه کنید سند را. این که مرحوم آقای حکیمی فهمن مصححه، این دو احتمال داره: یک احتمال اینی که قبول نداره صحت را، یک احتمال اینی که نرسیده نگه کنه میگه دیگران گفتن صحیح. راست، دیگران همه گفتن. مرحوم نراقی در مستند گفته، مرحوم آقای کوی، همه گفتن این روایت صحیحه، اما شما به کلمه مصححه تردید براتون حاصل نشه، این روایت معتبره. انما الکلام در اون دو روایتی که از مرحوم صدوق نقل کردیم که دیروز هم توضیحاتی دادیم، روایت یونس اون هم قطعا صحت نداره برای اینکه مرسله. مهم روایت هشت از باب چهاره، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن ابراهیم ابن هاشم فی نوادره، این هم فیه ما فیه. چرا؟ این روایت را مرحوم مجلسی در روزت المتقین جلد 2 می‌فرمایند این کلمه مرحوم صدوق فی نوادرهی، این کلمه فی نوادرهی دو احتمال داره. احتمال اول این است که مراد صدوق این بوده که من از علی ابراهیم ابن هاشم نشنیدم، در نوادر ابراهیم هاشم دیدم، نقل من از نوادر ابراهیم ابن هاشم است، نشنیده باشه. مثل اینکه شما روایت کافی را نقل میکنه، این روایت تهذیب را نقل میکنه. این معناش این نیست که شما از شیخ نقل میکنی، از کتاب شیخ نقل میکنی. احتمال دوم این است که میفرمایند مراد از کلمه نوادری، یعنی این روایت جز نوادر است، این حدیث نادرتون هست. بعدم توضیح نمیده که چرا نادرتون است این حدیث. اگر احتمال دوم باشه میخواد بگه این حدیث نادرتون، نمیگه چرا. ظاهرم والله العالم این حدیث مشکلونه. چرا؟ چه احتمال اول باشه، چه احتمال دوم باشه، چه سؤله باشه، چه سأله باشه، این روایت مشکله داره. چرا مشکله دارد؟ از این جهت که ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم از اجلاه روات است. احتمالا کسی بیشتر از او روایت از ائمه نقل نکرده باشه. 6000 خورده روایت داره، کما این که تقریبا مسلمه هرچی قمیون دارن از ابراهیم ابن هاشم دارن. ابراهیم هاشم خودش کوفیست، این 6000 روایت را آورد در قم، نشر علوم آل محمد علیه السلام در قم به برکت ابراهیم ابن هاشم بود. اول من نشر ابراهیم ابن هاشم بود. قومیارم خوب گرفتن روایات را تا اینکه رسل لول القومیون لندر است آثار عبی. مهم ابراهیم ابن هاشم بود که این روایات را از حجاز و عراق گرفت آورد در قوم نشکر. در این تردیدی نیست، پس تردیدی نیست که این در حدود 6000 حدیث، تردیدی نیست در این که اول من نشره، تقریبا تردیدی نیست که ابراهیم ابن هاشم از امام صادق علیه السلام روایت نداره، بلاواسطه روایت نداره. اینم تقریبا مسلمه که ابراهیم هاشم از امام صادق مباشرتن روایت نداره. اختلافیست که حضرت رضا داره یا نداره، در طبقه بوده، از یونس ابن عبدالرحمن داره در طبقه بوده، اما اختلافی که از حضرت رضا علیه السلام روایت داره یا نداره. پس ابراهیم ابن هاشم قطعا از امام صادق علیه السلام روایت نداره. لعل مرحوم مجلسی که میگه نادرتون، مراد اینه که این روایت از امام صادق، این نادره بل کل معدومه. ابراهیم هاشم که از امام صادق روایت نداره، سؤله بخانید روایت نداره، سأله انهو سأله که ظاهر عبارت صاحب وسائل اینه، انهو سأله یعنی ابراهیم ابن هاشم، این که از امام صادق روایت نداره. اگر ابراهیم ابن هاشم از امام صادق علیه السلام روایت نداره، اگر در نوادرم مراد باشه، چی جور ابراهیم ابن هاشم از امام صادق روایت کرده که روایت نداره؟ اگر نادرتونم باشه، نادر باید کل معدومه مطلق که نیست، یکی باید باشه. اصلا روایت نداره. شما اگر میخواد این مطلب را تصدیق بکنی یا تکذیب، اون 6000 خورده روایات ابراهیم نوح شما ملاحظه کنید، مع الواسطه زیاد دارد اما بلا واسطه نداره. از کردم در نقلش از حضرت رضا علیه السلام هم اکثرا میگن نداره، اگر روایتی داره از امام، از امام جواد علیه السلام داره. خب بنابراین لحاظا هر دو طریق مرحوم صدوق صحیح باشد چه فایده؟ طریق صحیحه، اصل غلطه. دیروز گفتیم دیگه، طریق علی ابن ابراهیم از ابن باوه صحیح باشه، طریق ابراهیم ابن هاشم از موسی ابن متوکل صحیح باشه چه فایده؟ اصل نادرسته، طریق 100% صحیح باشه چه فرق میکنه؟ دقت کنید، لا فرقه بین این که هر دو طریق صحیح باشه یا نباشه، لا فرقه بین این که از کتاب نوادر باشه یا شنیده باشه. ابراهیم ابن هاشم اگر از امام صادق نشنیده، چیو در نوادر این روایت آورده؟ باید واسطه باشه، اون واسطه هم برای ما معلوم نیست. فعلیه اون چی که از این سه روایت قابل استدلال است، صحیحه بختری است که هم به طریق مرحوم شیخ صحیح است، اگر از کلینی نقل نکرده باشد که ظاهر هم همین است، و هم به طریق مرحوم کلینی صحیح است. پس نتیجه اولا در این استدلال سه روایت نیست، یک روایته، فقط یک روایت داریم، سه روایت نداریم. بله حدیث 8 از باب 4 و حدیث 3 از باب 25 معیده. خب پس اولا این هست و ثانیا تقدم الکلام که این روایاتی است که 18 احتمال درش داده میشه. زر به صحب اول در شک 3 فرض داره، دومی شک باشد، جامع باشد، صحب باشد، باز اونم تقریبا هیچی. اینم که یه مشکلی است، ما حالا فرض کردیم با قطع نظر از این مشکله الان چی شد؟ اولا این روایات فی غایت الاجمال است، ما فرض کردیم که اجمال نداره، و ثانیاً 3 روایت نیست و 2 روایته، و ثالثاً و هو العمده. این جمله لا صحب فسر کی گفت اطلاق داره؟ اولاً قرائنی نیست که مراد از این جمله سهو در رکعات است، که هنوز ما خلل در رکعات رو نخوندیم، فقط این جمله مربوط به سهو در رکعات است. سهو در رکعات اعتبار نداره، یا بفرمایید بنابر مشهور سهو در رکعات مبطل است. چرا در رکعات؟ روایات رو دقت کنید، در ردیف نماز مغرب آورده، خب معلومه سهو در نماز مغرب باطله، در ردیف نماز دو رکعت از چهار رکعتی آورده، خب معلومه که اون سهو در رکعات مبتله، مسئله سهو در اجزا که نیست. امام و معموم آورده، امام و معموم اگر معموم یقین داره که امام تشهد نخوانده، او باید به وظیفش عمل کنه. لا سهو فسهو یعنی چه؟ سهو معموم با سهو امام لا اعتبار نداره، اعتبار نداره، نم مشکله، اعتبارم داره مشکل. روایات رو نگاه کنید، همین روایات، نماز مغرب آمده، نماز صبح آمده، رکعتین اولیتین ظهر و عصر و عشاء آمده، خود اینا قرائن است که این روایات اختصاص به شک در رکعات دارد. شک در رکعات موجبش نماز احتیاط باشه نیست، سجده سهو باشد نیست، یا بگید اعتنا بکند، فرق نمی کنه. حد اون باز اجمال دیگری پیدا میشه. نتیجه ما ذکرنا این است که از کجای این روایت، اولا اینها ظاهرش این است که به قرائن مربوط به رکعات، شک در رکعات کجا باطل است کجا صحیح است، در نماز صبح باطل است، در نماز مغرب باطل است، در اول و دوم ظهر باطل است. یعنی لا سهو فسهو معناش این است که اینجا دیگه نماز احتیاط نخون، نماز اصلا نماز باطل است، نماز دو مرتبه بخون. روشن شد؟ پس اولا دو کلمه هست کل مباحث ما. شما به قواعدی هم که در لا سهو فسهو نوشتم بعضی بزرگان من در ذهنم هست، قاعدتم لا سهو فسهو، هرچی هم تحقیق کرده باشن این مشکل را نمیتونن حل. با اون این است که این روایت اطلاق نداره، یا اختصاص به رکعات دارد، این که اگه شده بس خارجه، شک ما در اجزاه، سهو در اجزا رو شما میخوانید بناعن الهازا. نتیجه ما ذکرنا این است که با قطع نظر از اجمال اول، اجمال دوم، با قطع نظر از این که قرائنی است که مراد از این کلمه لا سهو فسهو در رکعات است، به قرائنی که در روایات است، با قطع نظر از این لا سهو فسهو اطلاقش میشه، هم رکعات را شامل بشه، هم اجزا را شامل بشه، هم اجزاء قبل از رکوع دخول را شامل بشه که فرض شماست، هم اجزاء بعد از دخول، اطلاق نداره. اگر اطلاق نداره چگونه میتوانید استدلال به اطلاق صحیحه بختری به این که در فرع چهارم اتیان واجب نباشد؟ برگردیم به اصل ما، فرع چهار که فی قول سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه نعم آمده، که می فرماد اگر شکش قبل از دخول فی الغیره باید اتیان بده، انجام بگیره، اگر شک در نسیان در جز قبل از دخول در غیر باشد باید انجام بدهد، تمام است. چرا؟ بفهمید لقاعدت الاشتغال ولل استصحاب. هازا تمام الکلام در خلل در اجزا، بقی الکلام خلل در رکعات، که این نمیدانیم بحث کنیم یا نگیم، مطلب اختلافی کم داره. اما بعد از این خل زن در رکعات، زن در افعال، در حکم یقین، اون خیلی بحث مفیدیه. علا کل حال به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام از بیانات آقا استفاده خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.